بیمیلی و در آخرین قطعه وصف این تحریم ها و به نوعی از ایران حمایت میکرد. بجز این قضیه باید توجه کرد به اینکه اقتصاد کشورهای مثل سوئد به خصوص یه اقتصاد پیشرفته ایه که میتونه کمک بکنه به ایران و اینکه فناوری جدید رو به هر حال در اختیار بگیره و اقتصاد ایران در شرایط فعلی به خصوص در عرصه فناوری دانش بنیاد نیازمند سوئد خواهد بود.
و آقای علوی فکر میکنید که آیا گفتگوهای این دوره از سفر آقای ظریف در حد گفتگوهای اقتصادی باقی خواهد موند یا مسائل دیگری هم در اون مطرح خواهد شد؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم به خصوص در مورد سوئد، ایرانی هایی که در سوئد اقامت دارند نفوذ دارند بر افکار عمومی سوئد و بر دستگاه دولت. بیاد بیاریم که تعداد زیادی از ایرانی ها الان به عنوان مسئولین در دولت در پارلمان سوئد مشغول به کار هستند و اینها تاثیر خواهند گذاشت بر افکار اون. به ویژه اینکه دولت سوئد الان یه دولت اقلیت و اپوزیسیون این کشور تلاش خواهد کرد که به هر حال از نقطه ضعفایی که ایران داره بخصوص در عرصه حقوق بشر استفاده بکنه برای اینکه دولت زیر فشار بگذاره. این دو عامل باعث میشه که دولت توجه بکنه به مسئله حقوق بشر. از این مسئله که بگذاریم، دولت سوئد به طور کلی و در 30 سال اخیر همواره یکی از کشورهایی بوده که در کنار مسئله تجارت خارجی مسئله حقوق بشر هم در میون میذاشته با مسئولین دولت ایران و در شرایط فعلی هم اونگونه که ما اطلاع داریم اینطوری خواهد شد، چون مسئله افکار عمومی برای این تنها مسئله خیرخواهی دولت باشه بلکه افکار عمومی دولت، مطبوعات، رسانه ها تأثیر زیادی دارن برای اینکه مسئله حقوق بشر در ایران در مذاکرات گنجونده بود.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد. و اما محمد علی وکیلی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس ایران میگوید که آن فراکسیون برای انتخابات ریاست دائم مجلس دهم کاندیدایی نخواهد داشت. رئیس دائم مجلس دهم برای مدت 1 سال پس از بررسی اعتبارنامه 2/3 راه یافتگان به مجلس انتخاب میشود. در انتخابات هیئت رئیسه موقت که یک شنبه هفته جاری انجام گرفت، علی لاریجانی در رقابت با محمد رضا عارف به ریاست موقت مجلس دهم انتخاب شد. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا گفتگویی کردم و نخست از او پرسیدم که عدم معرفی کاندیدا از سوی فراکسیون امید در انتخابات ریاست دائم مجلس به چه معناست. مجید محمدی:
من فکر نمی کنم طرح و برنامه خاصی باشه، چون فراکسیون امید قبل از انتخاباتی که صورت گرفت در مجلس برنامه های خودش رو پیش برده بود، چند تا نشست داشت و ارزیابی کافی از قدرت خودش در مجلس داشت. این که در انتخابات ریاست دائمی شرکت نمی کنند بدین معنا هست که اونها پذیرفتند وزنشون در مجلس در همین حدود 103 تا 105 نفر هست، چون در نهایت در نشست اونها 105 نفر شرکت کردند، رأی آقای عارف هم 103 رأی بود. بنابراین پذیرفتن که اکثریت با فراکسیون ولایت هست. فراکسیون ولایت هم در واقع یک ائتلافی است بین مستقلها و نیروهایی که کاملا در لیست طرف مقابل قرار داشتن. مشخص هست که اونها ریاست مجلس رو به دست خواهند داشت. حتی در مجموعه هیئت رئیسه هم نسبت کسانی که فراکسیون امید در هیئت رئیسه داره نسبت 1/3 هست. بنابراین جایگاه فراکسیون امید در مجلس دهم در واقع فراکسیون اقلیت خواهد بود.
آقای محمدی، با توجه به شرایطی که از فراکسیون امید تشریح کردید، حالا نحوه فعالیت آتی آقای عارف در مجلس رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا ایشون به عنوان رئیس فراکسیون امید به سمت رقابت یا همکاری با فراکسیون ولایت حرکت خواهد کرد؟
من فکر میکنم آقای عارف در مجلس دهم رئیس فراکسیون خواهد بود، نقش مؤثری ایشون خواهد داشت، چون برخلاف مجلس نهم که اصلاح طلبها اقلیت بسیار کوچکی بودند، اینها اقلیت قابل توجهی هستند و در فرایند کار مجلس میتونن تأثیر بگذارن. از حیث همکاری یا رقابت هم مجموعه اصلاح طلبان در کارزارهای انتخاباتی، در فهرستهایی که تشکیل دادن، همه اینها نشون میده که اینها به دنبال تقابل با نهادهای امنیتی و نظامی و بیت رهبری نیستن، بناشون همکاری هست. عمدتاً در جهت سیاست‌های دولت اینها حرکت خواهند کرد و برنامه‌شون هم این هست که همونطور که اعلام کردن این هست که در انتخابات آینده ریاست جمهوری از دولت آقای روحانی حمایت کنند.
آقای محمدی، اشاره‌ای داشتید به انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران. حالا همکاری یا تقابل این دو فراکسیون اصلی شکل گرفته در مجلس دهم چقدر میتونه بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران تأثیر بذاره؟
حتما تأثیر خواهد داشت، چون اگر اکثریت مجلس یعنی مجموعه اصلاح طلبان و بخشی از فراکسیون ولایت در سمت دولت قرار بگیرن، مجلس رهیافت تقابلی در برابر دولت در یک سال آینده نخواهد داشت. دولت آقای روحانی با پشتوانه‌ای که در مجلس داره حتما به موفقیت بیشتری در انتخابات آینده فکر خواهد کرد. کسانی هم که در مقابل آقای روحانی امروز مطرح هستند عمدتاً کسانی هستند که در انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری از موفقیت چندانی برخوردار نبودند. در یکی دو ماه گذشته فشار زیاد تبلیغاتی، نزدیکان بیت رهبری، بخشی از نیروهای نظامی امنیتی علیه دولت آقای روحانی داشتند، اما اینها فکر می‌کنم تا زمان انتخابات بسیاری از اینها محو خواهد شد و دولت آقای روحانی امکان این رو پیدا خواهد کرد که 4 سال دیگه هم در مسند ریاست قوه مجریه باشه.
اما احسان مازندرانی، روزنامه نگاری که در اردیبهشت ماه امسال پس از ماها بازداشت به تحمل 7 سال زندان محکوم شد، در اعتصاب قضا به سر میبرد و شرایط جسمی مناسبی ندارد. یکی از بستگان احسان مازندرانی به رادیو فردا گفته که این روزنامه نگار زندانی به دلیل شرایط بد زندان دچار بیماری های گوناگونی شده که نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. همکارم جان خاکزاد در گفتگو با سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، نخست درباره وضعیت جسمانی او پرسیده است. سام حسینی:
بله، دقیقا توی سال 26 روز که احسان در بند 2 الف زندان اوین انفراد بودش، توی اون مدت مشکلات ریوی و عفونت ریه و نای و روده پیدا کردش، به علاوه ناراحتی پوستی که داشتش و اینا دوچندان کرد و اون هم بهش اضافه شد و کاهش وزن بسیار زیادی که میشد گفت تقریبا بالای 40 کیلو بوده در اون مدت انفرادی داشته و همینطور وقاحت حالش که بیشتر شد و هیچ موقع نزد مثلا پزشک متخصص هم برده نشده و هیچ گونه کمکی بهش نشده.
در شرایط کنونی هم ایشون رو به بیمارستان منتقل نکردن؟
در حال حاضر نتونسته مراجعه کنه بیمارش یا پزشک متخصص حداقل ببینش. احسان هفته گذشته این تاریخ 17 مای روز 28 اردیبهشت ماه مجددا دوباره به بند 2 الف انتقال داده شدش به انفرادی 2 الف، بعد از نامه‌ای که به دادستانی کل کشور نوشت و نامه خیلی ناراحت کننده که با 3 ماه به صورت وصیت‌نامه خودش رو برای خانواده نوشتش و دوباره با همه شرایط و تمام اون سختی‌ها و بیماری‌هاش دوباره به بند 2 الف انتقال داده شد و همین سه‌شنبه که دوباره به بند 8 اوین برگردوننش. و احسان روز قبل اینکه انفرادی برده بشه اعتصاب قضای خشکش شروع کرد.
آقای سام حسینی، یک روزنامه نگار مانند آقای احسان مازندرانی که الان در زندان به سر میبره و در حالت جسمی وخیمی هم هست، به چه اتهامی ایشون رو بازداشت کردن؟
طبق همون پیام رسمی که اعلام شد بعد از حکم 7 ساله که احسان گرفتش، به جرم اقدام امنیت ملی به عنوان باند نفوذ دستگیر شده، ولی هیچ موردی از نفوذ و همکاری احسان با روزنامه‌های و رسانه‌های خارجی اشاره نشده.
شما آقای سام حسینی از وضعیت آقای مازندرانی بالاخره اطلاع دارید، با نسبت فامیلی که با ایشون دارید، آیا امیدی هست با شرایط جسمی که دارن تجدید نظری در پرونده ایشون بشه، مسئولان قضایی و امنیتی یک بازبینی در پرونده ایشون بکنن تا بتونه که از شرایط خارج از زندان استفاده کنه و توسط پزشکان متخصص معالجه بشه؟
دقیقاً اولین خواسته ما و خود احسان که بگم بهتن توی این شرایط بسیار بد روحی و روانی و بیماری که احسان داره، اولین چیز اینه که حداقل اجازه داده بشه که به بیمارستان بره تا قبل از اینکه اتفاق خیلی بدی بیفته. مثلا ما موردهای مشابه رو می‌بینیم، مثل آقای سرفیز که همچنان توی بیمارستان قلب هست، یا امید کوکبی که دانشجویی که همین چند وقت پیش مشکل کلیه پیدا کرده و قبل از اینکه کار به جای وخیم‌تر برسه، حداقل اجازه داده بدن که اولین حق زندانی که بیمارستان بره و پزشک متخصص بدون اون معاینه و معالجه بکنه. حکمی که برای استاد کردن و احسان اعتراض کرده به این حکم و در حال رسیدگیه و امیدواریم که حداقل توی اون حکم بتونیم یه تأثیری داشته باشیم و یک بخشش یا یک اتفاق خاصی بیفته توی اون حکم وارد شده.
سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی در ایران بود و از شرایط جسمانی او با همکارم جان خاکزاد صحبت میکرد. با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. برای دیدن خبرها و گزارش های بیشتر رادیو فردا میتونید اینها رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست من هم پای هم رفتن با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد نزدیکو هم پرسه شبی که میترسه، من تو خدا هسته کی فکرشو میکرد، کی فکرشو میکرد عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو، کی فکرشو میکرد آخر این راهو حلنگ ناباور تو بستر ماهو. من عاشقت بودم تموم این سالا، از اولین دیدار تا به همین حالا، من عاشقت بودم از متن پروانه، از اولین فصل نگاه دوزانه، حالا تو اینجایی این کار تقدیره، میدونی که قلبم دور از تو میمیره، حالا تو بعد از اون دوران عشق و درد کنار من هستی، کی فکرشو میکرد، کی فکرشو میکرد عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو، کی فکرشو میکرد آخر این راهو پلنگ ناباور تو بستر ماهو. تو دست من هم پای هم رفتن با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد نزدیکو هم پرسه شبی که بیترسه، من تو خدا هسته کی فکرشو میکرد، کی فکرشو میکرد عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو، کی فکرشو میکرد آخر این راهو حلنگ ناباور تو بستر ماهو.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
Before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. what I thought to something I felt. Confused what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما معلمان لازم برای تدریس سایر زبان‌ها را به صورت آموزش دیده کم داریم یا نداریم.
Wenn Herr Erdogan die Strategie verfolgt, den Türken das Recht auf freie Reisen nach Europa zu verwehren, dann muss das dem türkischen Volk gegenüber verantworten. Das ist nicht mein Problem.
آمارهای ما داریم که مصلحت نمیدانیم در اینجا بگیم که در این دو سه سال چقدر بر میزان بیکار شدن اشخاصی که در کارگاه‌های تولیدی سابقا مشغول بودند. خب اینا حقوقشون، خانواده‌شون، ولی چه ایمانی؟
میمونه دلم میخواد دست کنم موها تا تو توی دستم دوباره بیای پیشم بمونی تو شبام
خونگرمن آهنگاشون هم گرمه
من از نهاوند صحبت میکنم
خودم شمالیم
کرستان هستنویت
با آشوی فرماشاهی
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست
ساعت 21:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش اومدید شنوندگان گرامی به این بخش خبری. شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. عملیات نیروهای ویژه ضد تروریسم عراق و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز شهر فلوجه، یکی از مراکز مهم گروه حکومت اسلامی، از بامداد دوشنبه امروز آغاز شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشگیری از بارداری را غیر اسلامی خواند. رئیس جمهوری سابق چاد حسین هبری به اتهام جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد. دادگاهی در کویت 3 تن از اعضای خاندان سلطنتی این کشور را به اتهام توهین به امیر و قوه قضاییه کویت به 5 سال حبس محکوم کرد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر که حکم 6 سال حبس خود را می‌گذراند، اعلام کرد که به دلیل به گفته وی رفتار خشونت‌بار نهادهای امنیتی به حکم جدید 10 سال زندانش اعتراض نخواهد کرد. هفته نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی برای بار 5 توقیف شد. این هفته نامه 1 بار پیش از این در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 3 بار هم در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی توقیف شده بود. بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق بازنشستگانی که حداقل 750 هزار تومان حقوق می‌گیرند 20% و کسانی که تا 1 میلیون و 500 هزار تومان حقوق می‌گیرند 12% افزایش می‌یابد. حملات انتحاری در بغداد و شهرهای اطراف آن در روز دوشنبه دست کم 25 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. ارتش ترکیه از کشته شدن دست کم 28 نیروی داعش در عملیات روز یکشنبه در اطراف حلب خبر داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کی بدش میاد که عاشق دلشه، تو دلش اکده چشماتو بکشه. کی بدش میاد که با تو بمونه، قدر مهربونی تو بدونه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که با دستای تو خونشو تو آسمون ها بسازه، پیش چشمای قشنگ و ناز تو همه یه ستاره هاشو ببازه. میخوام از صدای خنده ها بگم، وقتی که
سامان دل دل سامانی کنی از این عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
گوزن زرد را کشت. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی دز علی جهانی میر، تا کنون لاشه یک گوزن نر کشف شده و دو گوزن نر و ماده فراری به سایت گوزن میان رود بازگردانده شدند. محیطبانان همچنین موفق شدند 7 گوزن زنده را در داخل سایت مشاهده کنند که 3 ماده و 2 نر و 2 گوساله هستند. به دلیل وسعت زیاد و تراکم پوشش گیاهی، مشاهده گوزن‌ها در سایت دشوار است. اما بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته، حدود 40 گوزن زرد در این سایت نگهداری می‌شدند. آقای جهانی میر گفته است که از زمان وقوع سیل و تخریب سایت گوزن میان رود تا به حال، پس از فروکش آب 2 مرحله پایش درون و بیرون از سایت انجام شده که در جنگل‌های اطراف سایت به کشف ردپا و سرگین گوزن انجام می‌ده است. جستجو برای اطلاع از سرنوشت این گوزن‌ها همچنان ادامه دارد. فنس‌های تخریب شده دور سایت گوزن میان رود تعمیر شدند و مانع فرار گوزن‌های دیگر خواهند شد. به دنبال بارندگی کم سابقه و جاری شدن سیل در برخی نقاط استان خوزستان در اواخر فروردین ماه، سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در منطقه میان رود دزفول به زیر آب رفته و بخش زیادی از تأسیسات آن خراب شده بود. این سایت با وسعت 75 هکتار در بخشی از جنگل‌های انبوه پارک ملی دز ایجاد شده است. Thank you.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
Now that, hell yeah. chic at La Super Rica, grabbing tacos, checking out hotties. Now we're talking astrology, getting all nested, all Japanese-y. Day drinking at the Wildcat, sucking real bad at Mariah Karaoke. It's no big deal. It's no big deal. It's no big deal. This is no big deal. This is how we do.
Uh-huh. I see you. Yo, this goes out to all you kids that still have their cars at the club valet, and it's Tuesday. Yo, shout out to all you kids buying bottle service with your rent money. Right.
This is how we do.
بر روی خط فردا.
اولا ما در انقلاب شکوهمند بهمن پادشاهی رو کنار نگذاشتیم که تاج رو کنار بگذاریم و بر جاش عمامه رو بر سر کار بیاریم. به همین دلیل اصل رفراندوم در قانون اساسی ایران پیشبینی شده و باید اصل ولایت فقیه به رفراندوم گذاشته بشه.
آقای خمینی در مورد آزادی خرمشهر فرمودند خدا خرمشهر را آزاد کرد. پس چرا رژیم جمهوری اسلامی نمیگذارد خداوند فلسطین و سوریه را هم آزاد کند و در کار خدا مداخله میکند؟
من از زندان تربت هیدری خراسان رضوی مزاحم میشم. 15-16 ساله که زندانم. میخواستم بگم که اینها به هیچ کسی رحم نمی کنن. اگر بفهمن که یکم شمتی از آزادی خبری نیست. و برای آقای امید کوکبی، خانوم نرگس محمدی و همه کسانی که در راه آزادی ایران تلاش میکنن آرزوی موفقیت میکنم.
صدای شما، صدای فرداست.
جوونه خوبه
به دو ترانه، من بی پناهم توی آشیانه، برای موندنم توی یک بهانه، برای خواب من قصی شبانه، من یه ساقی خوشگرم تو تن سبز جوونه، رو تن چوبی من چطر موهات سایمونه. من یه ساقه خوشگم تو تن سبز جوونه، رو تن چوبی من چطر موهات سایبونه.
صدایی که دیروز خاطر آفرید امروز در فرداست.
دل به دریا ها زنم، فرار از این سفر، از اون غروب ناگزیر، در انتهای هر افق هرگز نمانده حسرتی وقتی مسافر می رود، این باد همیشه می وزد، این باد ما را می برد، هرگز نمانده حسرتی وقتی مسافر می رود، این باد همیشه می وزد، باد ما را می‌برد.